بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللأن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. بمحضر علي بن موسى الرضا عليه السلام فاطمة معصومة سلام الله عليها صلواتي هدية بفرمي. محضر امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمی. همه شهدا، حقدارا، پدر مادرا، اجداد، اساتید، در گذشتگان، اونهایی که یا حسین گفتن الان سر بر سینه تراب گذاشتن، شهدا، امام و شهدا، شهدایی که محضرشون هستیم، حضرت آیت الله مهدوی کنی از این محفل نورانی متنعم شن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بر اساس کلماتی که از بزرگان ما رسیده که اجمالاً در جلسه قبل عرض کردم، کربلا مرکب از سه عنصر و بعد از بیان این سه عنصر سه مطلب بسیار مهم پیش روی ما قرار میگیره. کربلا من حیث المجموع از سه عنصر مهم تشکیل شده: یک، عنصر عقلانیت، دوم، عنصر حماسه و عزت، سوم، عنصر عاطفه و عشق. این سه حربه ایست که سید الشهدا علیه السلام در کربلا به کار بردند برای اینکه افراد رو در طریق قرار بدن و نجات بدن از جهل. باز عرض میکنم، داستان کربلا جنگ بین عقل و جهل، نه علم و جهل. چون اونهایی که در لشکر طاغوت بودند عالم بودند به این که صراط مستقیم صراط حسین ابن علی علیه السلامه. اینو می دانستن که این حسین ابن علی ابن ابی طالب حجت خدا و ودیعه خدا میان اونهاست. می دانستن پاره تن پیغمبره. اینها رو می دونستن. اما آفات دنیا، آسیب‌های دنیا، اینها تماماً مانع شد از این که عقل اونها به فعلیت برسه، علمی که داشتن به فعلیت برسه. و الا همشون عالم بودن به این که او کیست و شأن و منزلت و جایگاه او کجاست. عنصر عقلانیت، عنصر حماسه و عزت، عنصر عاطفه و عشق، مجموع کربلا رو رقم زد. این بر اساس کلمات مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی که فرمودن کربلا مرکب از این سه عنصره. وقتی این سه عنصر رو دقت بکنیم، سه مطلب پیش روی ما قرار میگیره بر اساس این سه عنصر و تبیین و توضیحی که در جلسه قبل محضرتون تقدیم کردم. کربلا رو باید از سه دیدگاه بهش نگاه دقیق کرد و مورد واکاوی و بررسی دقیق قرار داد، چون غایت این حرکت صرف گریه و عشق نیست. ما میخواییم با این حرارت و انکساری که در دل ایجاد میشه افراد در طریق قرار بگیرند، دنبال این هستیم. اولین مطلب که بسیار مهمه و حائز اهمیت عبارت است از این که چه علل و عواملی دست به دست همدیگه داد و این رخداد رو در کربلا رقم زد. اگرچه بعضی آمدن اثبات کردن، بعضی از اساتید، اونهایی که در کربلا آمدن مسلمان نبودن، اثبات کردن بعضی از اساتید و از علما، اما ما به ظاهر امر نگاه میکنیم اینها مسلمان بودن، ظاهر امر. در باطن و پس پرده چه بوده فعلا در مقام توضیح و تبیین و بررسی اون نیستیم. اما به ظاهر کسانی که در کربلا در جبهه دشمن و طاغوت قرار گرفتن افرادی بودند با سابقه های درخشان. شمر علیه اللعنت و العذاب در بسیاری از جنگ ها شرکت کرده، جانباز جنگ های صدر اسلامه، در برخی از این جنگ ها در شروع شهادت قرار گرفته. میتونه عاقبت به خیر بشه اما عاقبت به شر میشه. چرا؟ باید انسان بشینه دقت بکنه، چون شیطان تمام جنودش رو جمع میکنه که جبهه حق رو خلوت بکنه به بهانه های مختلف با حربه های متعدد و متفاوت. از هر کسی از دریچه خودش وارد میشه. یکی از محققین و فضلا یه تحقیق جامعی کرده راجع به ابن ملجم، بعد نوشته اولین قدمی که ابن ملجم باعث زلالت و گمراهی شد عدم امتثال امر علی ابن ابی طالبه. به زعم خودش دنبال خیر و ثوابه، به زعم خودش، اما در واقع این چنین نبود. ابن ملجمی که انتخاب شده یه صد عالمه، در یکی از جنگا دارن میان، امیرالمؤمنین فرمود کی خبر ظفر و پیروزی رو به مردم شهر بده؟ ابن ملجم گفت من. حضرت فرمود نه، تو صلاح نیست. اصرار کرد. شروع ضلالت ابن ملجم از اینجا بود، اصرار نسبت به فعل ولی خدا و کلمه او که میگه نه تو باید امتثال کنی. چه علل و عواملی دست به دست همدیگه میده آدمایی که در چند قدمی عاقبت به خیریان با اون عقبه خوب و با اون سابقه درخشان، این چنین میان در مقابل ابی عبدالله علیه السلام می ایستن. یکی از دوستان ما جمع کرده این افراد رو، زمانش نیست بررسی بکنیم، من یه بررسی اجمالی کردم، یه 20 جلسه لازمه. آدمایی که میتونستن عاقبت به خیر بشن چون سابقه درخشانی داشتن ولی عاقبت به شر شدن، عاقبت به خیر نشدن، تمام اونهایی که ابی عبدالله ازشون خواست که بیاد کمک کنن و ابی عبدالله رو کمک نکردن، حتی اونایی که از گیر مختار هم فرار کردن باز با عاقبت به خیری از این دنیا نرفتن. چرا این چنین میشه؟ دو علت بسیار مهم بیان میشه. یک، ظلم. دوم، جور. ظلم یعنی چی؟ وضع و شی فی غیر ما وضع الله. این لیوان قرار جاش اینجا باشه، وردارم بذارم یه جا دیگه. در اصطلاح میگن ظلم، وضع و شی فی غیر ما وضع الله. جای این شی قرار اینجا باشه، خلافت قرار در دستان علی ابن ابی طالب قرار بگیره، اینو ورداشتن در غیر مجرای خودش قرار دادن، شد ظلم. جور یعنی چی؟ جور عدول از صراط مستقیمه، انحراف از راه راسته. راه راست عبارت است از علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. صراحت کلام پیامبر اسلام در خطبه قدیر که صراط مستقیم علی است بعد از من و بعد از علی اولاد من اما از صلب علی ابن ابی طالب، اینا صراط مستقیمن. عدول از صراط مستقیم، دور شدن از صراط مستقیم، دور شدن از خورشید گرماده. خوب عنایت بفرمایید، هم گرما میده یعنی عامل حیاته، هم نورانیت به انسان میده و هم ویروس کشه. هرچی از ولایت افراد بیشتر فاصله بگیرن، آسیب‌ها و ویروس‌های بیشتری در دلشون قرار می‌گیره. تجربه اثبات کرده، در تاریخ گویاست. ببینن، نمی‌دونم میشه یه روزی این قانونو، یعنی قانون که نیست، قانونش بکنن. هنوز که نیست. بعیدم می‌دونم به حرف من کسی ترتیب اثر بده. حالا بالاخره ما می‌گیم دیگه، اینو قانونش کنن، هر کی میخواد تو این مملکت کاری بشه یه دور تاریخ اسلام باید بره ببینه و ازش امتحان بگیرن. تاریخ اسلام بیاد دستش، تاریخ امیرالمؤمنین دستش باشه، تاریخ سید الشهدا و امام حسن دستش باشه. چه علل و عوامل جامعه دینی رو این چنین به انحراف میکشونه؟ منکر میاد رو، معروف میره پشت، ارزش میشه ضد ارزش، ضد ارزش میشه ارزش. در چنین فضایی است که لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا. مؤمن باید از بره به سمت خدا، ولی این مرگ عین سعادت ابی عبدالله فرمودن. چه علل و عواملی دست به دست هم دیگه میده؟ آفات رو انسان بشناسه، آسیب ها رو بشناسه، مقتضیات تقرب به ولی را بداند، موانع رو یکی پس از دیگری از سر راه برداره و مرتفع بکنه. چه علل و عواملی دست به دست هم دیگه داد؟ تو کربلا کفار بودن به ظاهر؟ نه. مشرکین بودن؟ نه. مسلمان بودن. اما چه مسلمانی که میاد این چنین عمل میکند به بدترین وضع ممکن؟ اینو دیگه تو جمله معترضه از من بگیرید. بلایی که تو کربلا جبهه طاغوت به ابی عبدالله علیه السلام وارد کرد، حتی حیوانها چنین نمی کنن. گرگ 10 تا گوسفند رو پاره کنه، 11 رو میخوره، دوباره بر نمی گرده. اینا وقتی کشتن تازه برگشتن شروع کردن غارت کردن. گرگ رو گذاشتن تو یه قفس، یه بچه شیرخورم گذاشتن کنارش، دیدن گرگه دور این بچه گشت و خوابید، نشست، اصلا متعرض این بچه نشد. دیدن این طفل رضی رو دست ابی عبداللهه، اما چگونه عمل کردن؟ وقتی عقل زائل بشه، عقل در اثر درگیری با آفات دنیا به فعلیت نرسه، اجازه عمل به فعل نمیده. میداند او حق است، اما میگه الملک و عقیم. دیگه پادشاهی و قدرت و مال و موقعیت، نمیگم الان شما گریه بکنید، اصلا عرضم این نیست. گفت اگر سر بیارید جایزه میگیرید، والا سر جدا نشده بود که. تمام بدنها تو دارالحرب سر به بدن بود، اما تا این دستور صادر شد سر بود که از بدن جدا میشد. و یه عده میدونید که سر گیرشون نیومد، اومدن پشت خیمه ها، اینقدر با نیزه به زمین زدن. لطف فرمودین، محبت نسبت به دنیا، تعلق نسبت به دنیا، این آفت ها رو در دل به وجود میاره. باید این علل و عوامل واضح و شفاف تبیین بشه. تو البته گفته شده، بعضی از اساتید هم زحمت کشیدن در کتاباشون آوردن، تحقیقات جامعی شده، باید مراجعه کرد به این کتاب ها و به این نوشته ها و زانوی ادب زد و تلمس کرد. این یک علل و عواملی که منجر به این رخداد شد و کربلا رو این چنین رقم زد. عقول افراد تعطیل شد. این سری علل و عوامل باید دقیق بررسی بشه. این یک. دوم، اتفاقاتی که روز عاشورا افتاده، اینا باید دقیق گفته بشه و تبیین بشه. باید گفته بشه در صدد بودن ابی عبدالله رو کامل از بین ببرن، غافل از این که مصداق این آیه، الله و نور و سماوات و الارض مثل و نور هی کمشکات تا آخر آیه. مصداق این آیه سید الشهدا علیه السلامه که در زیارت عرض می کنیم اشهد و انک نور الله، تو نور خدایی، الذی لم یدفع ولا یدفع ابدا، نتونستن نور تو رو از بین ببرن، نخواهن توانست نور تو رو از بین، میخواستن اما نتونستن. نه زمان خدا ابی عبدالله، نه زمانهای بعد، دیگه داستان متوکل رو دارید دیگه. قبر حسین رو به آب بست، شخم زد، کشاورزی کردن، مالیات گذاشتن، نمیدونم هر کی میخواد بره دست باید بده، کلی از این کارا کردن. تونستن نور ابی عبدالله رو از بین ببرن؟ ابدا. باید نکاتی که در کربلا اتفاق افتاده گفته بشه و بیان بشه. چرا؟ اون نوری که قرار از رهگذر سید الشهدا علیه السلام برای ما راهگشا باشه که در قسمت سوم عرض میکنم، از رهگذر این حرارتی است که در دل به وجود میاد. حرارت، این حرارت عامل نورانیته. حرارت که در دل به وجود بیاد زنگار رو از دل میبره و نورانیت به انسان میده، میشه وسناق وجه رب، نور به انسان میده. هرچی میخوام راحت تر عرض بکنم، همه تون منتقل عرضم میشید، راحت تر بگم بعدن اگر کسی تصویر ما رو دید، راحت تر عرض بکنم. با غور در مصائب و گره خوردن با سید الشهدا علیه السلام، انکسار در دل انسان به وجود میاد و این دل شکستگی عامل روشنایی انسانه. مرحوم آیت الله میرجهانی اعلی الله مقامه الشریف میفرماید گریه یک امری است غیر اختیاری و اضطراری، یعنی در اختیار ما نیست، اما مقدماتش در اختیار ماست، اسبابش در اختیار ماست. چطور؟ ایشون میفرماید انسان بشینه نسبت به اموری دقت بکنه و تفکر بکنه، از دل حرارت ایجاد بشه و این حرارت در چشم اثر میگذارد. اینی که امام حسین فرمودن انا قتیل الابره، من کشته عشق چشمم، لا یذکرنی مؤمن الا بکا. ایمان تو دل کسی رفته باشه غیر ارادی از چشمش عشق میاد، لا یذکرنی مؤمن الا بکا. باید گفته بشه و خودتون دقت کنید، روزه هایی که براتون گفته میشه و خونده میشه اینا دقت میخواد. بعد از جلسه رو این روزه ها بشینید فکر کنید. امام حسینی که رضایت میده به بدترین وضع ممکن به شهادت برسه، این نحو شهادت رو برای تحریک عواطف قطعا انسان بهش نیاز داره، برای هدایت. یه انکسار ده در محفل سید الشهدا علیه السلام آدمو در مسیر هدایت و کمال قرار میده، به خدا قرار میده. از دهنم پرید تو ارک، دو سه سال قبل یه مطلبی گفتم، فکر کنم اینجا محضرتون گفتم، روزه عبدالله ابن حسن رو میخوندم علیه السلام. اونجایی که عبدالله ناله زد یا امه، دارد مادر عبدالله از خیمه آمد بیرون جوری که نباید میومد. خب امام حسین فرمود که زینبم مادر عبدالله رو برگردون. بعد من برگشتم گفتم دختری که در مجلس امام حسین میای، تو شدی ناموس حسین، حسین نسبت به تو تعصب داره. البته روزه رو یه مقداری باز کردم اونجا، حسین علیه السلام نسبت به تو تعصب داره. فردا بود از در مسجد که اومدم بیرون، یه پدری جلو منو گرفت گفت حاج آقا این دختر منه، از دیشب که شما این حرفو زدید چادری شده، چادر به سرش کرده. انکسار در دل به وجود بیاد راه رشد برای آدم، و این انکسار از رهگذر غور در این روزه هاست. نگید نخونیم، چرا نخونیم؟ چرا گفته نشه؟ آقا روزه مکشوف گفته نشه؟ روزه مکشوف چیه؟ روزه مکشوف باید تبیین بشه. روزه مکشوف روزه ایه که امام عصر خونده؟ کسی میتونه بهش بگه روزه مکشوف؟ اگه بده نباید او میخون، پس او خونده؟ قول معصوم آیا برای ما حجیت دارد یا ندارد؟ فعل معصوم، امضای معصوم، تقریر معصوم برای ما حجیت داره؟ امام رضا علیه السلام چه روزه ای امروز برای رگیان ابن شبیب خوند؟ داستان ذبح و امام رضا تو دهن ما گذاشت، امروز روز اول محرم. اینو باید گفته بشه تا حرارت در دل ایجاد بشه. حد یقف امام کلام معصومه. تا جایی که امام معصوم علیه السلام پیش رفته ما پیش میریم، که تو در ادله دیگه، در احکام دیگه این چنین عمل میکنیم، تو بحث روزم همینه. اما روزه مکشوف به نظر بنده دوتا مطلبه. یک، روزه نوامیس اهل بیت، اصلا توش ورود پیدا نکنی، داعی نداره آدم، اگرچه ممکن اتفاق هم. دوم، بعضی روزه هایی که دون شأن اهل بیته، آدم گفته نشه، بیان نشه. مرحوم آیت الله محدث قمی اعلی الله مقامه الشریف در نفست المستور 20 موعظه داره به اهل روزه، یکیش اینه روزه نوامیس اهل بیت، یکی هم روزه هایی که دون شأن اهل بیته، تو این دوتا روزه ورود پیدا نکنید، گفته نشه، باید تبیین بشه و با گفتن این روزه ها حرارت. حالا پیشنهاد، نسبت به روزه اهتمام ببرزید، نسبت به مقتل اهتمام ببرزید، تو خلوت برای خودتون مقتل بخونید، حداقل تو این دهه محرم که سفره ضیافت ابی عبدالله علیه السلام پهنه، برای خودتون تو خلوت روزه برید، جلسه برید، شرکت کنید، نمیگم نریدا، ولی یک کتاب مقتل هم داشته باشید، مراجعه به این کتاب مقتل بکنید، ببینید چه حرارتی در دلتون ایجاد میشه. این دو. سوم، پیامدهای واقعی عاشورا و این جریان، حرارت در دل ایجاد شد، ثم مازا، این جریان کربلا و این واقعی بسیار مهم پیامدهایی داره، هم نسبت به فرد، هم نسبت به جامعه و هم نسبت به تاریخ. حرکت ابی عبدالله علیه السلام عامل تطهیر فردی است، عامل تنزیه و تنزیه تطهیر جامعه است و عامل تنزیه و تطهیر تاریخ. هم فردی آثار و برکاتی داره، هم اجتماعی آثار و برکاتی داره و هم در تاریخ تنین انداز بوده این جریان. لذا باید دقت کرد. تبیین و توضیح این قسم سوم برای فردا شب به فضل الهی. بریم کربلا، برای اینکه مهمون داره میاد. تو آداب مهمانی 4 مطلب بیان شده. مسلمون، اگه مهمون برات اومد به استقبالش برو. مسلمون، اگه مهمون برات اومد از او پذیرایی بکن و در بدو ورود آب بهش بده. در آداب مهمانی. مسلمون، اگر مهمون برات اومد پذیرایی کردی خاص بره بهش هدیه بده، دست خالی از تو خونهت بیرونش نکن. مسلمون، اگر مهمون برات اومد استقبالش کردی، پذیرایی کردی، هدیه‌ام بهش دادی، کارو زمانی تمام میکنی که او رو بدرقه هم کرده باشی. حالا ببینیم، مثل فردا وارد سرزمین کربلا شدم، امام حسین یه وقتی یکی داره تکبیر میگه، آقا فرمود برای چی داری تکبیر میگی؟ عرض کرد آقا نخلستان ها نمایانه. حضرت فرمود اونا نخلستان نیستن. یکی دیگه گفت خدا رو شکر الحمدلله کوفیا به استقبال ما اومدن. یه خورده دیگه نزدیکتر شدن، دیدن اینها با اسب، همه نیزه به دست، شمشیری به دست، چه استقبالی کردن کوفیا و مانع شدن که حضرت سمت کوفه بره. گفتن را رو کچ کن تا رسید به کربلا و همونجا رحل کن. این استقبال، چه پذیرایی کردن، از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن، حرمت مهمان کربلا. اینم پذیرایی. هدیه دادن؟ هدیه دادن؟ ببخشید یا بقیت الله، عذر میخوام یا صاحب از زمان ببخش، هدیه دادن؟ غارت کردن، غارت کردن، حتی کار بگه گوشواره و یه خلخال هم رسیده. هدیه دادن؟ یا بقیت الله ببخش، بدرقه، چه بدرقه ای کردن، ابدان رو زمین نوامیس حسین. اجتمع، ترجمه نمی کنم، اجتمع عدتون من الاعراب جروها ان جسد ابیها. خب بدرقه، آره آقا بدرقه کردن. یا سال، اینو که دارم میگم ها، رو خودتو، خواهرتو، مادرتو، عیالتو اینا تطبیق بده. این تیکه که الان دارم میگم تو حسشو نگیری آتیش نمیگیری. توجه کردی؟ بدرقه آره، وقتی که همه شطورا آماده شد یه ناهنجی به حرامزاده دستور داد یه مش عربا برید این زن و بچه را سوار محملا بکنه. دو تا دختر علی و زهرا صدا زدن آی نامحرما کنار برید ما خود. بعد از صفین احتجاج طبرسی این مطلب رو داره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارن رد میشن. ان علیان اتا کربلا فوقف بها. امیرالمؤمنین رسید به کربلا و اونجا ایستاد. فقیل یا امیرالمؤمنین هذه کربلا، اینجا کربلا است. فقال علیه السلام ذات و کرب و بلا، ذات و کرب و بلا. ثم اومع بیده الى مکان، حضرت با دستش هی اشاره میکردن به این مکان. ها هنا موضع رحالهم، ها هنا مناخ و رکابهم، ها هنا ها هنا ها هنا، همشو گفتن تا رسیدن. و نزل الى شجرتن، رسید حضرت به یه درختی. فصلى الیها، دو رکعت نماز خون حضرت. فاخذ تربتا من الارض فشمها، یه خود خاک برداشت بوید. بعد حضرت فرمود ثم قال و اهلا لك من تربه، عجب خاکیه این خاک. سیقتل بك قوم يدخلون الجنه بغير حساب، به زودی در تو یه عده کشته میشن که بی حساب اینا میرن تو بهشت. این مال امیرالمؤمنین. حالا ببین مال امام حسین علیه السلام، رسیدن به کربلا، هر چی کردن مرکب حضرت تکون نخورد. بعد یه وقت دیدن که صدای ناله عمه جان امام زمان زینب بلند شد. حسین جان اینجا کجاست؟ قلب زینب داره میسته، نکنه اونجا که قرار تو رو از من بگیره این مکانه. حسین جان زودتر بیا برگردیم. بیا برگردیم. حضرت فرمود بپرسید اسم اینجا چیه؟ گفتن آقا اینجا نیدوا میگن، قاضریه میگن، قادسیه میگن، شاطع الفرات میگن، اسمای مختلف. تا عرض کردن آقا به اینجا کربلا هم میگن. تا گفتن کربلا، حضرت فرمودن ارض و کربن و بلا، اینجا کربلاست. بعد پارو محکم رو زمین. من عرض میکنم، تعبیر شخصی بنده است، نظر بنده است، من عرض میکنم برای تسلای قلب زینب این دعا گفته شده، ولی حسین از چیزی بیم نداره. اگر این جمله رو نمی گفتن زینب همینجا قالب توهی کرده بود، نمیتونه زینب تحمل بکنه. امام حسین پا رو محکم رو زمین زدن، سر به آسمون، اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، قفو ولا ترحلوا منها، از اینجا نرید همینجا بمونید. فهاهنا والله مناخ رکابنا و به هازه تربه و عدنی جدی ولا خلف لقولهی، جدم پیغمبر وعده این خاک رو داده. بعد چند تا جمله فرمودن، من اینا رو میگم و ترجمه نمی کنم. ها هنا مسفک و دماء انا، ها هنا مقتل و رجال انا، ها هنا مذبح و اطفال انا. این یه جمله رو ببخشید، خاک بر دهن من، خاک کربلا به چشمای شما، به من نگاه کنید و ناله بزنید. دوباره بگم، ها هنا مسفک و دماءنا، ها هنا مقتل و رجالنا، ها هنا مذبح و اطفالنا، ها هنا محتک و نسائنا. حالا یه جمله میخوام یه کلمه براتون معنا بکنم، توضیح و تبیین و تفسیرش بر اساس آیه قرآن توسط آقای حدادیان ایشالله براتون توضیح بدن، ولی من کلمه رو فقط معنا بکنم، بقیهش با ایشون براتون توضیح بدن. یه کلمه داریم به نام عقر، یه کلمه داریم عقر یا اقر، هر دو هست در لغت، من دیدم هست. حالا یعنی چی؟ شطور رو دیدید میخوان بکشن، چجوری میکشن؟ نهرش میکنن. نهر میکنن یعنی چی؟ یعنی اول با یه نیزه زیر گلوش میزنن، توجه میکنی؟ بعد اون وقت انقدر این شطور دست و پا میزنه میفته رو زمین بیرمق میشه، سر رو میبردن. عقر یا نهر بهش میگن. اما العقر هم داریم، عقر هم داریم، به مکانی اطلاق میشه که در اون مکان اول یه نیزه زیر گلوی شتر میزنن، خونش میریزه، بعد پاهای شترم میزنن، بعد اینقدر دست و پا میزنه بی رمق میشه میان سرشو میبرن. خب توضیح نمیدم، توضیحش با جای حدادیان باشه براتون توضیح بدن بر اساس آیه قرآن. چی میخوام عرض بکنم؟ به امام حسین گفتن آقا یکی از مکانهایی که یکی از اسمایی که به کربلا میگن نمیدونیم چرا بهش میگن العقر. العقر نمیدونیم چرا. باز تا این جمله رو حضرت شنیدن، ایشالله که زینب کبرا این جمله رو نشنیدن، تا این جمله رو شنیدن دستا رو بلند کردن اللهم انی اعوذ بک من العقر. اینجا چی کار میخوان بکنن؟ زینب چیو میخواد ببینه؟ چیو میخواد ببینه زینب؟ چند روز دیگه چی اتفاقی میخواد تو این مکان بیفته؟ چی میخواد بشه تو این مکان؟ یا بقیت الله، فقط کلمه باز معنا نمی کنم. میخوان ببینن این صحنه رو که و شمرو جالسون علا صدره شریف، به من نگاه بکن و ناله بزن، و شمرو جالسون علا صدره شریف مول اون سیفهو فی نهره.